وقت تهران، صدای ما رو در مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در پنجمین روز خرداد 1390 برابر با 26 ماه مه 2011، من مهرداد قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم. در هر کجای ایران و جهان که هستید، در سلامت باشید و آرامش. در فرصت 30 دقیقه‌ای پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید و بعد گزارش‌ها و تحلیل‌های ما رو. اما قبل از اینکه سرخط این گزارش‌ها رو اعلام کنم، با فرهنگ قویمی همراه بشیم و مروری کنیم بر آخرین خبرها. فرهنگ، چه خبر؟
با درود فراوان، نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه میگوید معمر قذافی باید از قدرت کناره گیری کند، اما او هنوز فرصت دارد که در لیبی بماند. آقای سرکوزی در جریان نشست سران گروه 8 به خبرنگاران گفت ما خواهان تبعید قذافی نیستیم، اما او باید از قدرت کنار برود و نیروهایش را به پادگانها بازگرداند. رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به پیشروی نیروهای مخالف حکومت لیبی افزود برای آتش بس سربازان قذافی باید به پادگانها بازگردند. نشست دو روزه سران 8 کشور قدرتمند جهان روز پنجشنبه در شهر دوویل فرانسه با حضور رهبران آمریکا، آلمان، ایتالیا، فرانسه، بریتانیا، ژاپن، کانادا و روسیه آغاز شد. در خبر دیگر، در انفجار یک بمب دستساز در افغانستان 7 تن از نیروهای ناتو کشته شدند. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در بیانیه اعلام داشت که این افراد در جنوب افغانستان کشته شدند. ناتو در بیانیه خود به ملیت این نیروها اشاره نکرد و محل انفجار نیز مشخص نشده است. معمولاً در این گونه رویدادها ابتدا اعضای خانواده کشته شدگان را با خبر می‌سازند و سپس جزئیات را منتشر می‌کنند. در خبر دیگر، دولت آمریکا گروه اسلامگرای امارات قفقاز را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. وزارت خارجه آمریکا حملات تروریستی این گروه تندروی اسلامی و تلاش آنها برای بیرون راندن مقام‌ها و نیروهای روسی از قفقاز را دلیل این امر دانست. رهبر گروه امارات قفقاز داکو عمروف مسئولیت بمب‌گذاری فرودگاه مسکو در ماه ژانویه را بر عهده گرفته که 37 کشته بر جای گذاشت. این گروه همچنین سال گذشته در بمب‌گذاری‌های متروی مسکو بیش از 40 نفر را به آغوش مرگ فرستاد. دولت آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت داکو عمروف شود، جایزه‌ای به ارزش 5 میلیون دلار تعیین کرده است. در خبری دیگر، رئیس جمهوری صربستان بوریس تادیچ بازداشت راتکو ملادیچ فرمانده سابق سربهای بوسنی را تایید کرد. دادگاه جرائم و جنایات جنگی در لاهه راتکو ملادیچ را به نسل‌کشی و جنایات ضد بشری در سربنیستا در طی جنگ داخلی در بوسنی در سالهای 1992 تا 95 متهم کرده است. بازداشت ملادیچ یکی از شروط اصلی عضویت صربستان در اتحادیه اروپا بوده و این اتحادیه خواستار تحویل بیدرنگ او به دادگاه لاهه شده است. و در پاکستان، پلیس این کشور میگوید در انفجار یک خودروی انتحاری در شمال غربی این کشور دست کم 22 نفر جان باختند و ده‌ها تن زخمی شدند. انفجار این بمب که درون یک خودرو جاسازی شده بود روز پنجشنبه در کنار ساختمان‌های دولتی در شهر هنگو روی داد. از هفته پیش و در پی کشته شدن اسامه بن لادن رهبر القاعده، چندین بمب‌گذاری انتحاری شهرهای مختلف پاکستان را به خون کشیده است. مسئولیت بمب‌گذاری روز پنجشنبه را هیچ فرد یا گروهی بر عهده نگرفته، اما گروه طالبان پاکستان مسئولیت بمب‌گذاری‌های پیشین را به تلافی کشته شدن بن لادن بر عهده گرفته است. مهرداد قاسمفر عزیز،
سپاسگزارم از فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار دادید. بریم و مروری کنیم بر آخرین مطالبی که همکارانم آماده کردن برای این مجله شبانگاهی. اجلاس سران کشورهای عضو گروه 8 در فرانسه، توقیف صادرات 9 هلیکوپتر نظامی به ایران از سوی اسپانیا، تکذیب وضعیت حبس مهدی کروبی و همسرش از سوی فرزند آنان، و برگردان مقاله ای از نشریه فارین پالیسی درباره رابطه بحران زده ی آیت الله علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد. اینها مطالبی است که در این مجله نیم ساعته خواهید شنید. اجلاس سران کشورهای عضو گروه 8 از امروز پنج شنبه در فرانسه آغاز به کار کرد. اوضاع در خاورمیانه و شمال آفریقا و فاجعه هسته‌ای در نیروگاه فوکوشیما از جمله موضوعایی است که در کانون این اجلاس قرار خواهد داشت. فریدون زرنگار در این باره گزارش می‌دهد.
روز پنجشنبه نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه میزبان رهبران 8 کشور بزرگ صنعتی است. بهار سیاسی در دنیای عرب و فاجعه هسته‌ای نیروگاه فوکوشیما در ژاپن از جمله موضوعهایی هستند که در کانون نشست رهبران 8 کشور قرار دارد. نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پیش از آغاز نشست اعلام کرد که 7 ژوئن نشست وزیران 30 کشور در پاریس برگزار می شود تا پیشنهادات خود را برای نشست 2 هفته بعد آژانس بین المللی انرژی اتمی تدارک ببیند. در آغاز اجلاس گروه 8 نخست وزیر ژاپن گزارشی از فاجعه فوکوشیما خواهد داد. سپس اجلاس به پیامدهای فاجعه فوکوشیما برای اقتصاد جهان و تغییرات جوی می پردازد. بررسی چگونگی تأمین ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای در کشورهای عضو و در صورت امکان در همه کشورها از جمله موضوعی است که اجلاس سران به آن توجه خاصی خواهد داشت. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پیش از ترک برلین در پارلمان این کشور گفت:
این یک
مسئولیت تاریخی برای اروپا است که به کمک کسانی برود که امروز در شمال آفریقا و بخشی از دنیای عرب برای کسب آزادی و به دست گرفتن سرنوشت سیاسی کشور خود به خیابان‌ها آمدند.
باراک اوباما هم در پیشاپیش آغاز رسمی اجلاس از گفتگوها با سران دیگر کشورها گفت.
ما همچنین درباره موقعیت خاورمیانه و شمال آفریقا بحث کردیم و اینکه چطور میتوان روند گذار در منطقه خاورمیانه را به گونه ای که به رشد اقتصادی و ایجاد فرصت برای شهروندان و تأمین ثبات و حل مسالمت‌آمیز درگیری ها بینجامد مدیریت کرد.
خوزه مانوئل باروسو کمیسر اتحادیه اروپا هم گفت:
We want strong and concrete support to democratic transitions in the Middle East and Northern Africa.
ما می‌خواهیم گذار به دموکراسی در خاورمیانه و شمال آفریقا را قویاً و با اقدام‌های مشخص حمایت کنیم. ما باید در کنار کسانی بایستیم که در پی آزادی و دموکراسی هستند.
گروه کشورهای 8 آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا، ژاپن و روسیه را در بر می‌گیرد. این کشورها 15% جمعیت جهان را در خود جا دادند و حدود 2/3 اقتصاد دنیا را در اختیار دارند. قطعنامه پایانی اجلاس سران گروه 8 که اسمش هم بیانیه دوویل خواهد بود، از جمله در برگیرنده تعهد کشورهای گروه 8 به کمک‌های اقتصادی به کشورهای عربی و خاورمیانه است. کشورهایی که در آنان جنبش‌های آزادی‌خواهی در ماه‌های گذشته نگاه جهان را به خود جلب کرده است. رهبران گروه 8 از جمله از یونان هم می‌خواهند برای اصلاحات اقتصادی و مالی تلاش بیشتری کنند. سال هاست که بر سر اهمیت و فایده گروه جی 8 گمانه زنی می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گروه جی 8 را جریانی از دور خارج شده می داند و بسیاری از منتقدان هم بر این باورند که حل مسائل امروز جهان بدون شرکت دادن چین، هند و دیگر کشورهای در حال بالندگی اقتصادی ممکن پذیر نیست.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پلیس اسپانیا روز پنج شنبه اعلام کرد که از صدور غیرقانونی 9 فروند هلیکوپتر بل 112 به ایران جلوگیری کرده و 8 نفر از جمله 3 ایرانی را در این رابطه بازداشت کرده است. هلیکوپترهای بل 112 در حمل و نقل نیروها و تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پلیس اسپانیا در بیانیه‌ای افزوده که این عملیات در شهرهای مادرید و بارسلون صورت گرفته و 5 نفر در مادرید و 3 ایرانی در بارسلون دستگیر شدند. در این باره کیان معنوی گزارشی آماده کرده، با هم بشنویم.
به گفته پلیس اسپانیا، 5 نفر از افراد که در مادرید بازداشت شدند بازرگانان اسپانیایی هستند که همراه با 3 ایرانی تلاش کردند 9 هلیکوپتر باری ارتشی از نوع بل 112 ساخت آمریکا را به گونه غیرقانونی به ایران ارسال کنند. 3 ایرانی در بارسلون بازداشت شدند و از آنها به عنوان واسطه تهیه ابزار و ادوات نظامی یاد شده است. در بیانیه‌ای که به همین مناسبت از سوی پلیس اسپانیا صادر شد، گفته می‌شود ماموران پلیس در عملیاتی به شماری از انبارهای صنعتی در شهرهای مادرید و بارسلون حمله کرده، هلیکوپترها را که برای فرستادن به ایران آماده شده بوده توقیف کردند. به گفته پلیس در این میان مقادیری لوازم یدکی به مقصد ونزوئلا نیز به دست پلیس افتاده است. پلیس ارزش هلیکوپترها، لوازم یدکی و تجهیزات دیگر نظامی توقیف شده را حدود 100 میلیون یورو تخمین زده است. گفته می شود هلیکوپترها و سایر ادوات نظامی به گونه‌ای بسته‌بندی شده بودند که پس از رسیدن به مقصد باید دوباره مونتاژ و سرهم می شدند. در بیانیه پلیس خاطر نشان می شود که هلیکوپترهای توقیف شده با حداکثر سرعت 230 کیلومتر در ساعت و برد 600 کیلومتر مشمول کنترل‌های اتحادیه اروپا و دولت اسپانیا بوده و در ردیف تجهیزاتی است که در چهارچوب تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران قرار دارد. هلیکوپترهای بل 112 برای ترابری تجهیزات جنگی و حمل و نقل نفرات طراحی شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت‌های مورد اتهام با وجود اینکه می‌دانستند صادرات ابزار و ادوات نظامی که می‌تواند کاربرد دوگانه داشته باشد به ایران ممنوع است، قوانین را نادیده گرفتند. از سوی دیگر افراد بازداشت شده متهمند که هلیکوپترها را در انبارهایی پنهان کردند که آن انبارها متعلق به یک سندیکای ممنوع شده در اسپانیا بوده است. به گفته پلیس شرکت‌های متهم تلاش کردند صادرات هلیکوپترها را تحت پوشش لوازم یدکی قانونی محافظت کرده از دید گمرک مخفی کنند.
فرزند ارشد مهدی کروبی میگوید که پدرش همچنان در خانه شخصی خود در حصر خانگی به سر میبرد و هیچ دسترسی به هیچ گونه وسیله ارتباطی ندارد و هفته گذشته هم برای نخستین بار ماموران به وی اجازه دادند برای هواخوری به حیات برود. حسین کروبی در گفتگوی با وبسایت خبری جنبش راه سبز با اشاره به دشواری شرایط حصر پدر و مادرش از تا پیش از عید نوروز تأکید کرد از 15 فروردین وزیت حصر خانگی آنها کمی بهتر شده و افزود که در حال حاضر فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی در حصر نیست و در تلاش است منزل دیگری پیدا کند تا او و همسرش به آنجا منتقل شوند. بیشتر بشنوید در گزارش از بابک غفوری آذر.
حسین کروبی، فرزند ارشد مهدی و فاطمه کروبی، روز پنجشنبه در گفتگویی با سایت جرس گفته است که پدرش از زمان آغاز حصر خانگی اجازه خروج از خانه و استفاده از تلفن را نداشته و تنها اخیراً اجازه یافته است که همراه ماموران امنیتی برای هواخوری به محوطه ساختمان برود. وی گفته است که در این حال به خانم کروبی اجازه داده شده برای مراجعه به پزشک و همچنین جستجو برای یافتن خانه دیگری برای اجاره یا رهن از خانه خارج شود. فرزند مهدی کروبی در این گفتگو یادآور شده است که تا قبل از عید نوروز شرایط حصر خانگی پدر و مادرش دشوارتر بوده، اما پس از آن وضعیت آنها بهبود یافته و از جمله یک دستگاه تلویزیون برای دریافت برنامه‌های شبکه‌های داخلی و تعدادی کتاب در اختیار آنها قرار گرفته است. حسین کروبی گفته است که در تمام اوقات حدود 20 مأمور امنیتی در ساختمان محل سکونت مهدی و فاطمه کروبی مستقر هستند و افزوده است که به دلیل اینکه بخشی از این ساختمان در اختیار افراد دیگری است، حضور این ماموران مشکلاتی را برای ساکنان دیگر ساختمان پدید آورده است. سایت سهام نیوز روز چهارشنبه اطلاعیه کوتاه خانواده کروبی را منتشر کرده بود که در آن گزارش برخی سایت‌های نزدیک به حکومت در مورد وضعیت آقای کروبی تکذیب شده بود. این سایت‌ها نوشته بودند که آقای کروبی از تسهیلات رفاهی قابل توجهی برخوردار است. حسین کروبی نیز با بی‌اعتبار خواندن این گونه گزارش‌ها رسانه‌های منتشر کننده این گزارش‌ها را متهم به جعل اخبار کرده است. حسین کروبی که تحت تعقیب نیروهای امنیتی است گفته است که طی 100 روز گذشته به استثنای خود او سایر فرزندان آقای کروبی هر کدام یک بار اجازه ملاقات با پدر و مادر خود را پیدا کردند. به گفته فرزند آقای کروبی مهدی کروبی در آخرین دیدار با اعضای خانواده گفته است که اگر آزاد شود همان بیانیه ها و مصاحبه ها را انجام خواهد داد و بر مواضع قبلیش معتقد است. حسین کروبی همچنین از فشارهای نهادهای امنیتی بر او و خانواده‌اش هم سخن گفته است. او گفته که چندی پیش ماموران امنیتی به منزل او ریخته و 13 روز در خانه‌اش مستقر بودند و در این مدت محدودیت‌هایی را هم برای فرزندانش ایجاد کردند. حسین کروبی گفته است که ماموران همچنین با مراجعه به محل تحصیل فرزندانش پرونده‌های تحصیلی آنها را ضبط کرده و با خود بردند و افسوده است که اگر این پرونده‌ها را بازنگردانند به رهبر جمهوری اسلامی نامه می‌نویسد و برخی موارد را با او مطرح می‌کند. علاوه بر مهدی و فاطمه کروبی، میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد هم از بهمن ماه سال گذشته در حصر خانگی به سر می‌برند و امکان تماس آزادانه با خارج از خانه را ندارند.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اختلاف میان محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه‌ای بر سر کنارگیری یا ابقای وزیر اطلاعات حیدر مصلحی شکاف درون رژیم را آشکار کرد و ضمن اینکه درس‌هایی را برای او به دنبال داشت موقعیت سیاسی وی را تضعیف کرد. در این باره نشریه آمریکایی فارین پالیسی مقاله‌ای دارد که برگردان چکیده آن را از حسین آریان بشنوید.
یکی از دست‌هایی که محمود احمدی نژاد آن را به تلخی آموخت این بود که رئیس جمهور باید ضعیف باشد، اظهار وجود نکند و در مجموع تابع رهبر و در خدمت او باشد. به نوشته نشریه فارن پالیسی، متعاقب کوشش ناکام احمدی نژاد در ماه گذشته برای برکناری حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، آیت الله خامنه‌ای و حامیان او دست به اقداماتی علیه احمدی نژاد و رئیس دفتر او اسفندیار رحیم مشایی زدند. بیش از 20 نفر از نزدیکان محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی از جمله عباس امیریفر دستگیر شدند که بر پایه گزارشات واصله عباس امیریفر هفته گذشته در زندان کوشش کرد به زندگی خود پایان دهد و حمید بقایی معاون اجرایی احمدی نژاد هم به حکم دیوان عدالت اداری به علت تخلفاتی که مشخص نشده است به انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. به نوشته این نشریه به نظر می رسد که احمدی نژاد اکنون چاره‌ای ندارد جز اینکه اسفندیار رحیم مشایی را از کارش برکنار کند اگر می خواهد دور دوم ریاست جمهوریش به پایان برسد. به هر صورت احمدی نژاد به شدت ضعیف شده است و به شبحی بدون قدرت تبدیل گشته است. نشریه فارن پالیسی با اشاره به اینکه احمدی نژاد به شدت در تنگنا قرار گرفته است می نویسد مجتبی ثمره هاشمی یکی از مشاوران ارشد احمدی نژاد دوشنبه دوم خرداد اعلام کرد که سفرهای استانی رئیس جمهور تا اطلاع بعدی به تعویق افتاده است. سفرهایی که طی آنها معمولاً احمدی نژاد با بذل و بخشش‌های بی‌حساب در پی تقویت پایه‌های قدرت خود بود. به همین ترتیب محمود احمدی نژاد نمی‌تواند به نشست آتی اوپک برود که 18 خرداد در وین تشکیل خواهد شد. زیرا شورای نگهبان اعلام کرده که رئیس جمهوری نمیتواند سرپرستی وزارت نفت را به عهده بگیرد و بهتر است برای این وزارتخانه وزیر جدید انتخاب کند. نشریه فارن پالیسی می نویسد اخیراً داماد احمدی نژاد مهدی خورشیدی ضربه تازه‌ای نیز به او وارد کرده است و در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفته است رهبر یک جریان انحرافی در مورد موضوعات مذهبی صحبت می کند بدون اینکه تخصصی در این زمینه داشته باشد. رهبر یک جریان انحرافی به نوشته فارن پالیسی نمی تواند کسی جز اسفندیار رحیم مشایی باشد. کسی که ظهور عنقریب امام زمان را نوید داده است و این کار او روحانیون را به شدت عصبانی کرده که گفتگو در مسائل مذهبی را در انحصار خود می دانند. این نشریه آمریکایی در ادامه می نویسد آیت الله خامنه‌ای در پی انتخابات سوال برانگیز ریاست جمهوری 1388 با تمام قوا از احمدی نژاد حمایت کرد، ولی طی 2 سال گذشته تغییرات زیادی در صحنه سیاسی و غیر سیاسی کشور ظاهر شده و سودمندی احمدی نژاد برای رژیم به پایان رسیده است و آیت الله خامنه‌ای و حامیان او برانند که تا حد امکان احمدی نژاد را ضعیف کنند تا او نتواند بر انتخابات پیش روی مجلس در اسفند ماه امسال تأثیر گذار باشد و یا جانشینی برای خود انتخاب کند.
اختلاف میان محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه ای بر سر کنارگیری و ابقای وزیر اطلاعات و وضعیت این دو در فضای سیاسی ایران موضوع مقاله نشریه آمریکایی فارن پالیسی بود که همکارم حسین آریان چکیده ای از این مقاله رو به آگاهی شما رسوند. اما پیش از رسیدن به بخش پایانی این مجله شبانگاهی از شما دعوت میکنم سری بزنیم به بخش شنوندگان، به دیدگاه های شنوندگان. ما روزانه بر روی پیامگیر رادیو فردا قرار میگیره و همکارانم تعدادی از اونها رو انتخاب میکنن، ادیت میکنن برای این بخش های مختلف گزارشی و خبری ما. در این بخش هم تعدادی از این پیام ها آماده است، با هم دیگه بشنویم.
خواستم به این احمدی نژاد بگم احمدی نژاد کدوم کارو به جز بیکاری واسه من زبون ایجاد کردی آخه؟ من از صبح تا شب دنبال کار میگردم تو کارخونه و شرکت ها. به هر کارخونه ای میرم میگم ای بابا دلت خوشه، دارن همه کارگره رو میریزن بیرون، همه کارخونه دارن ورشکسته میشن. تو چی کار کردی آخه واسه مردم به جز گرونی و فلاکت؟
از بندرعباس دارم تماس میگیرم. از بندرعباس دارم کار میکنم. من ایران خیلی دوست دارم. من دوست داشتم یه پیامی بدم. نمیدونم شاید درست باشه، نمیدونم اصلا صدای منو پخش میکنید نمیکنید، ولی چیزی که هست مشکل ما ایرانی ها ایرانی نبودنمونه، فرهنگمونه، فرهنگی که از دست رفته. من میدونم، من یقین دارم که هر جوری هر کسی فکر بکنه زندگی میکنه، طرز تفکر ما از بین رفته، طرز تفکر ایرانی بودن ما از بین رفته و ریشه اصلی فکر کنم تمام مشکلاتمون همین باشه، چون ما اصلا دیگه بلد نیستیم فکر بکنیم، تفکر کنیم. ما هرچی بهمون میگن سریع قبول میکنیم بدونی که تفکر بکنه، و کسایی هم که تفکر نکنن تو زندگیشون همیشه یه جای کارشون میلنگه. با امید اون روز که ایرانمون ایران بشه و دوباره برگردیم به ایرانی بودنمون.
آقای مهدوی کنی، خداوند هم اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر ارواح نافدا را تایید کرده بود و دیدیم عاقبتش را. حال چه سرنوشتی این یکی رهبر تایید شده خدا خواهد داشت؟ به زودی معلوم خواهد شد.
آقای احمدی نژاد، شما که دولتتون عدالت محور است و میخوان عدالت رو تو جامعه برقرار کنید، هرچه سریعتر خواهش میکنم این لیست مفسدین اقتصادی رو اعلام بکنید تا مردم بشناسنشون، و اینایی که راندخاری میکنن به مردم اعلام کنید تا مردم شناساییشون کنن و بشناسنشون. عبدالحسن از بندرلنگه.
بابا شما این آقای احمدی نژاد خیلی جدی گرفتید. بابا بی خیال نمیشین، میگه خودش یه سری جوک آخر تعریف کنه. این بنده خدا دیگه خودش هم دیگه نمیدونه داره چی کار میکنه. این دیگه بنده خدا خودش هم مونده از کارهای خودش. بیاد بهش گیر ندی، گناه داره آقای رادی فرد. خدا را خود شما.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 00120-282-87-220.
و ما میرسیم به تکرار یک برنامه تاریخ 30 ساله انقلاب. گزارشی است که همکارم مراد ویسی تهیه میکنه و تکرارش رو در این ساعت میتونید بشنوید.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانه این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
کار کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
چهارم خرداد سال روز ترور اکبر هاشمی رفسنجانی در 32 سال پیش است. تروری که ناکام ماند. در بهار سال 58 و درست چند ماه پس از پیروزی انقلاب 1357 شماری از سران حکومت نوپای جمهوری اسلامی هدف ترور گروهی به نام فرقان قرار گرفتند. نخست سرلشکر قرنی اولین رئیس ستاد ارتش جمهوری اسلامی ترور و کشته شد. سپس مرتضی مطهری از نظریه پردازان اصلی حکومت اسلامی در 12 اردیبهشت هدف قرار گرفت و جان باخت. در 4 خرداد نیز هاشمی رفسنجانی هدف حمله گروه فرقان قرار گرفت. او که در منزل خود در دزاشی به تهران مورد حمله قرار گرفت، از ناحیه سمت راست شکم مجروح شد و به بیمارستان شهدای تجریش رضا پهلوی سابق منتقل شد. صدای هاشمی رفسنجانی را میشنوید در بیمارستان و در گفتگو با خبرنگاران در 32 سال پیش.
حدود ساعت نزدیک 9 بود که با افعف از بیرون خونه گفتم که 2 نفر دم خونه هستن و نامه ای از آقای ناطق نوری یکی از دوستان من گفتم بگید بیان تو. بعد به من خبر دادم که آمدن تو خونه، تو اتاق پذیرایی نشستن. من وقتی که رفتم تو اتاق پذیرایی دیدم که یه جوانی اونجا نشسته با یه پاسداری هست خونه ما. بعد پاسدار رفت بیرون، من گفتم چون من کار دارم زودتری نامتون رو بدید ببینم چی کار دارید. چیزی از تو جیبش تا آورد، گفت متاسفانه اشتباهی آوردم نامه رو. من از پایین دیدم که دستش رفت پیرنش زد بالا و به طرف اسلحه دست برد. بلند شدم دستشو گرفتم، رفیقش حیات منزل مونده بود اونجا جلو پاسدارا رو میگرفت که نیان تو اتاق. او پاسدارا رو تهدید کرده بود و خودش رفیق دومش هم اومد تو اتاق. شلیک کرد که اونچه که من احساس کردم یه تیر زد پشتم، از تو شکم اومد بیرون. من دیگه قدرت مقاومت نداشتم و من نشستم رو زمین و اونجا خانم و بچه ها کمک کردن که مانع او شدم که بسنه به سر من تیر بزنه.
پس از ترور هاشمی رفسنجانی، گروهی به نام فرقان با صدور اطلاعیه مسئولیت این ترور را بر عهده گرفت و دلیل ترور وی را خیانت و طراحی سیاست‌های دیکتاتوری عنوان کرد. اما ابوالحسن بنی صد از چهره‌های اصلی انقلاب در آن هنگام عیادت از رفسنجانی در بیمارستان گفت اینکه بگوییم گروهی به نام فرقان این ترورها را انجام می‌دهد ساده‌گرایی است و عاملان ترورها اطلاعات وسیع در مورد اهداف خود دارند. سازمان مجاهدین خلق نیز که هنوز روابطش با حکومت جمهوری اسلامی تیره نشده بود، با صدور بیانیه‌ای آنچه که آن را سوء قصد ناجوان مردانه به استاد رفسنجانی خواند محکوم کرد. آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی نیز در پیامی گفت هاشمی زنده است تا نهضت زنده است. آیت الله خمینی چند روز پیش از آن نیز پس از ترور مرتضی مطهری توسط گروه فرقان گفته بود
این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند. بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید.
ترور مقامات ارشد جمهوری اسلامی در ماها و سالهای بعد نیز ادامه یافت و البته خود حکومت جمهوری اسلامی نیز به اعدام مخالفان در داخل و ترور مخالفان برجسته در خارج از کشور روی آورد. و نهایت اینکه در این سالهای توأم با خشونت بسیاری از سیاستمداران جمهوری اسلامی و مخالفان آن که سهمی در انقلاب 57 داشتند قربانی ترور و خشونت شدند. هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌ای نیز که برخلاف کسانی چون بهشتی، باهنر، رجایی و مفتح از ترورها جان سالم به در بردند، در سالهای بعد به قدرتمندترین سیاستمداران جمهوری اسلامی تبدیل شدند.
با اعلام ساعت 22:29:35 به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. با من مهرداد قاسم‌فر در این مجله شبانگاهی همراه بودید تا ساعت 12 به وقت تهران که با مجله نیمه شب باز خواهیم گشت. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.